بسیم تأمین بکنیم. در حال حاضر ذخایر خونه ما در استان تهران ذخایر نسبتا خوبی هستش، اما میطلبه که مردم عزیز بیان و مرتب و مستمر و مداوم خون اهدا بکنن تا ما با مشکل مواجه نشیم، چون همونطور که گفتم مصرف فرآورده خون در استان تهران بسیار بالا هستش. ما از ابتدای امسال گوش بوده 30% در درخواست و مصرف فرآورده خونی داشتیم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، کنار هم قرار گرفتن تک تک ما زیر این چرخ کبود است که دنیا را می سازد.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین، خیلی ممنون از خانم قندی بابت تهیه این گزارش و خیلی ممنون از شما سوالاتتون خیلی زیاده از آقای دکتر با توجه به همین بیماری‌های ویروسی جدیدی هم که در کشور وجود داره مثل اسهال استفراغی که هستش. مردم خیلی سوالای متعددی کردن که من البته خیلی از اینا رو در فواصل صحبتم از آقای دکتر سید علیرضا فاطمی که گفتن من معاون درمان بیمارستان شهدای تجریش هستم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص بیماری عفونی که داریم درباره عفونت‌های گوارشی شایع در حج و راه‌های پیشگیری و کنترل از اون داریم صحبت می‌کنیم با آقای دکتر فاطمی. 2265-2876 شماره تلفن ما هستش، راه های ارتباطی مونه و 30102 سامانه پیامکی ما هست که میتونین همینک در واقع سوالات خودتون رو درباره این موضوعی که من گفتم و اصولا عفونت های گوارشی از آقای دکتر بپرسید. من یه در واقع گریزی رو بزنم از اینجا برم به تب کریم کنگو. حالا شما حضورتون مقتنمه در برنامه ما، الان میگن تب کریم کنگو زیاد شده، شما داشتین کیسش رو در بیمارستان شهدا یا اصلا کلا علائم چیه دکتر، از کجا میاد؟
ما نه خدا شکر تا این لحظه در بیمارستان خودمون نداشتیم، ولی خب بیماری است که هر سال در شروع فصل گرما تو ایران جزء کشورهای مهمی است که گزارش میشه، چون بیماری است که در صورت غفلت از تشخیص و مراجعه به خصوص دیرست بیمار میتونه راحت منجر به فوت بشه، بیماری خیلی مهمی تلقی میشه. ولی خب بیمارانی که مراجعه زود رس دارن خیلی سریع درمان میشن. مثلا در کشور ما با اینکه مورداش بوده، ولی خدا رو شکر به خاطر اینکه اکثر پزشکانمون تو این قضیه اکسپرت هستن و ماهر هستن، خدا رو شکر مرگ و میرمون خیلی کم بوده.
چیه دکتر؟
یه بیماری ویروسی هست که بیشتر از راه کنه حامل این ویروس اگه فرد رو بگزه منتقل میشه، حتی له کردن کنه حاوی این ویروس روی پوستم بدون گزش میتونه راحت منجر به انتقال این بیماری بشه. و راه انتقال دیگرش که به خصوص با توجه به در پیش بودن موسم حش هم خیلی وزارت بهداشت تاکید داره، تماس با گوشت و خون تازه دام آلوده هست. به همین خاطر مهمترین توصیه‌ای که در هر سال در فصل گرما به هموطنان عزیز میشه، به خصوص از سمت وزارت بهداشت و همچنین سازمان دامپزشکی کشوری، ذبح بهداشتی این دام‌ها هستند و به خصوص دام‌هایی که از مراکز معتبر و دارای کنترل هستند تهیه شده باشه و همینجور و به خصوص عزیزانی که در عید سعید قربان در پیش رو برنامه‌ای دارند برای ذبح دام، حتما این دام‌ها رو باید از جاهای استاندارد و مراکز مطمئن تهیه بکنن و توصیه میشه بله. که حتما موقع ذبح دستکش دست بکنن و گوشت حاصل از این ذبح دام رو و همینطور اگر حتی گوشت از قصابی هم برای مصرف تهیه میشه، حداقل 24 تا 48 ساعت در یخچال نگهداری بشه و بعد از اون اقدام به تکه کردن گوشت و پختن و مصرف اون فرآورده گوشتی اختصاص
بعد بده. علائمش چیه دکتر؟
علائمش مثل خیلی از بیماری ویروسی در ابتدا گول زننده است، میتونه خیلی شبیه حتی همین کووید هم باشه، تب، بدن درد، خستگی زیاد، ولی معمولاً علائم سرفه و عطسه رو نداره فرد. ولی بعد از چند روز اولیه تازه علائم مهمش که علائم خونریزی دهنده است با علائم پوستی، دانه‌های پوستی و خونریزی، از حالا پوینت خونریزی اطلاعی باشه، خونریزی گوارشی از راه لثه ها، از راه بینی میتونه خونریزی رو به اصطلاح نشون بده و بعد بیمار در فاز بدحالی بره که خونریزی‌های میتونه خطرناک مثل خونریزی مغزی و اینا باشه و حتی خونریزی‌های داخل راه تنفسی که منجر به مرگ بیمار بشه.
آقای خانم 912 آخرش 53 گفتن که من حدود یک هفته است که دچار اسهال شدم دو بار هم پزشک رفتم، سروم تراپی برام کرده، اخیراً بهم قرصای مترونیدازول بهم داده و قرص ضد اسهال. آیا خوردن قرصای ضد اسهال رو برای مدت زیاد شما توصیه میکنید یا خیر؟
قرص ضد اسهال ما فقط وقتی باید تجویز بکنیم که مطمئن شده باشیم اسهال بیمار عفونی نیست. ما اگر اسهال یک فردی بیش از 48 ساعت طول بکشه از شروع، حتما توصیه میکنیم فرد آزمایش مدفوع بده. از آزمایش مدفوع متوجه میشیم آیا عامل اسهالش عفونت هست یا نیست. اگه مطمئن شدیم عفونت عامل بیماری نیست، میتونیم به صورت محدود در حد 2-3 روز حداکثر از قرصهای ضد حرکت روده که در بین مردم به قرص ضد اسهال معروف است استفاده بکنیم، ولی بیشتر از اون نباید ادامه داد. ایشون با توجه به یک هفته از اسهال دارن حتما به متخصص عفونی یا گوارش مراجعه بکنن که حداقل آزمایش مدفوع گرفته بشه، بر اساس اون درمانه بعدی اعمال بشه.
بسیار خوب. گفتن آیا خوردن خاک شیر باعث اسهال می شود یا خیر؟ اینا دیگه بنظرم تو طب سنتی هستش.
نتایجی که من اطلاع دارم خاک شیر مصرفش به اصطلاح اسهال نمیده، ولی بعضی عادت دارن خاک شیر رو با مواد قندی خیلی زیاد استفاده بکنن. اون کار ممکنه که در بعض افراد دچار اسهال بشه.
اسهالش بشه. آقای دکتر، خدمت شما عرض شود که ما راجع به علائم گفتیم، راجع به پیشگیری هم صحبت کردیم در عفونت گوارشی شایع در حج یا هر جایی که ممکنه که عمومی باشه و اینها، حالا ما داریم در واقع ازدحام جمعیت وجود داشته باشه به صورت عام، ممکنه که دچار یه سری عفونت گوارشی بشه. راجع به درمان به ما بگید، ما درمان رو چگونه باید شروع بکنیم و اصولا حالا به نظر من هم قرص ضد اسهال که گفتین اینجا میتونیم درمان رو شروع کنیم. درمان به چه شکلی است؟ اصلا آنتی بیوتیک میخواد نمیخواد؟
قرص ضد اسهال که اصلا نذکر، نباید خود سر استفاده بشه، حتما نظر پزشک بعد از اطمینان از رد عفونت باشه حتما. ولی آنتی بیوتیک هم در هیچ بیماری ما سر خود توصیه نمیکنیم مصرفش. آنتی بیوتیک در همه جای دنیا توصیه است که با نظر پزشک به صورت مصرف بشه. منتها در فصولی مثل فصول گرم سال که موارد اسهالی زیاد هست، اگه علائم خفیف هست فرد میتونه به امور روزمرهش بپردازه. اون علائمی مثل تب به اصطلاح دفع خون در اسهال، نقص ایمنی زمینه‌ای، سن خیلی بالا یا درد شکم در سن بالا 50 سال اگه فرد نداره، نیازی در یک دو روز اول مراجعه پزشک نیست. میتونه با یک مصرف ORS، مصرف آب زیاد، مصرف میوه و سبزیجات سالم و بهداشتی شسته شده میتونه تا حد زیادی به رفع علائم کمک بکنه. اگه بعد از 48 ساعت کم بکن اسهال ادامه داشت یا علائمی که عرض کردن از همون ابتدا وجود داشت، حتما با تشخیص سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنه تا بر اساس تشخیص پزشک داروی بعدی داده بشه.
شما آنتی بیوتیکو پس توصیه نمی‌کنید؟
به صورت خودسر نه، مگر اینکه در 48 ساعت بعد از اسهال عادتاً نیاز نیست، مگر اینکه اون علائمی که عرض کردن وجود داشته باشه یا اسهال بیش از 48 ساعت ادامه پیدا بکنه.
فرق ORS با آب چیه دکتر؟
یعنی ORS در واقع بر اساس به اصطلاح املاح مورد نیاز بدن ساخته شده، فوق العاده ترکیب عالی برای حفظ تعادل الکترولیتی و املاح بدن هست. ما در هر اسهالی با هر علتی از مصرف ORS میتونیم سود ببریم، معمولا به صورت اینکه معمولا ساشه‌اش هست. الان هم قرص‌های طعم‌دارش اومده که خیلی مصرفش راحت‌تر کرده، میشه هر کدومش در 1 لیتر آب حل کرد و بیمار به تناوب از اون محلول استفاده بکنه. چون ما اصل درمانمون در اسهال‌های عفونی، حالا اگه نیاز به آنتی بیوتیک باشه که آنتی بیوتیک میدیم، در غیر از این هدف اصلیمون برگشت تعادل آب و الکترولیت بدن است.
اون وقت ما نوشابه رو که میگم بدیم و این اسهال بند میاد، یعنی جریانش چیه؟
واقعا هیچ چیز ثابت شده ای
نیستش.
هیچ چیز ثابت شده
ای میگن نوشابه مشکی خنک بدید و این اسهال بچه رو
نه، واقعا هیچ چیز علمی پشت این قضیه نیست.
و عرضم به حضورتون که بحث سروم تراپی به چه صورتی هستش؟ باید تا چه زمانی مریض این سروم، باید تا زمانی بزنن که اسهال قطع بشه یا تا زمانی که وضعیت هیدراتاسیونش درست بشه؟
نه ببینید، ما بستگی داره. ما بیشتر سروم تراپی رو در موارد کم آبی شدید تجویز میکنیم، تا مواقع خفیف تا متوسط که خود بیمار توانایی خوردن این محلول ORS یا آب رو داره، از راه خوراکی قطعا برای ما ارجح است. مواردی که نیاز بستری تحت نظر گرفتن و کمابی شدید هست، اونم تا مقطعی که بیمار به اون حالت نسبتا پایداریش برگرده، توانه خوردن رو پیدا بکنه، فقط در اون چند ساعت ما مصرف سرم وریدی رو توصیه میکنم.
دکتر من ORS درست کردن خونگیشو میگم شما تصدیق کنید، همینه. میگن اگه تو یه لیتر آب جوشیده خنک، یه لیتر تو همین ظرفایی که همین در واقع آبهای معدنی اینا رو میریزن، یا یه بطری در واقع یه لیتری، 3 قاشق شکر بریزین و 1 قاشق چایخوری نمک، یعنی 3 قاشق غذاخوری شکر و 1 قاشق چایخوری نمک، حالا کمتر مثلا 9 قاشق چایخوری، حتی اینو میتونن بگن به عنوان ORS ازش استفاده کنن.
ما اتفاقا در مواردی که اپیدمی بیماری یا اسهالی اگه خیلی زیاد باشه، ممکنه فراهمی این داروها مثل ORS با محدودیت مواجه بشه و افراد خیلی زیادی در جامعه نیاز به این ترکیبات داشته باشن، حتی اینو ما آموزش میدیم به مردم که میتونن به روش خونگی ORS استاندارد خودشون درست بکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون که داریم ما رو میشنویم. به من اطلاع دادن که یه تعداد تلفن آماده است، ولی یکیش آماده است که به برنامه ما میخوره. بریم با هم دیگه یه تلفن رو بشنویم برگردیم.
سوال من در رابطه با حجاجیه که دوز دوم واکسنشون رو زدن، آیا حتما باید دوز سوم یا برخی هم دوز چهارم رو زده باشن؟ و در رابطه با افرادی که حالا زیر 18 سال هستند و اگر 1 دوز زده باشن منعی برای خروجشون نیست، یا اینکه اونها هم باید حداقل 2 دوز رو زده باشن؟ در این رابطه اگه میشه بیشتر توضیح بفرمایید، با سپاس.
خب آقای دکتر فاطمی بفهم، سوال خیلی خوبی بود به نظرم. بله بفهم.
مثلا می‌خواستم یه قسمتی از وقتمون اصلا کنم به واکسن‌ها رو
اختصاص
بدیم، اگه شما موافق باشید. من راجع به این واکسن کووید،
پنوموکوک هست، نمی مننگوکوک هست، برای مننژیت.
امسال حالا من اولین رو بگم سریع، مننژیت که خب هر سال برای حجاج به اصطلاح توصیه می‌شد، امسال هم همینجور. فقط ما همینجور که عزیزان مستحضر هستن یک وقفه خب چند ساله به خاطر کووید در مراسم حج افتاده و به همین و با توجه به اینکه طول اثر واکسن مننژیت 3 سال هست، به همین خاطر حتما اگه عزیزان به اصطلاح 3 سال از تزریق واکسن مننژیت براشون به هر علتی مثل ثبت نام قبلی حج گذشته، باید حتما قبل از ورود به خاک عربستان واکسن مننژیت رو دوباره تکرار بکنن. کسانی که قبلا نزدن که باید تزریق رو انجام بدن. امسال عربستان به جز این واکسن فرج اطفال تزریقی رو هم به اصطلاح موظف کرده کشور رو بزنن. این هم سازمان حج و زیارت قسمت پزشکی فراهم کردن که باید حتما عزیزان به اصطلاح واکسن تزریقی فرج اطفال هم دریافت کنن. از نظر واکسن کووید، خب این سوال عزیز ما 2 قسمت داشت. یکی این که آیا برای ورود به عربستان احتمالاً چند دوز لازم است؟ عربستان 2 دوز واکسن به اصطلاح مجوز داره از نظر کشور خودش رو به اصطلاح لازم دونسته که حداقل از دوز دوم باید 14 روز گذشته باشه. عزیزانی که به ممکنه واکسنی رو دریافت کرده باشن که عربستان به رسمیت نشناسه، این ظرفیت از طرف وزارت بهداشت، صداد کرونا و سازمان حج و زیارت پیش بینی شده که تو این فرصتی که دارن برن واکسیناسیونشون رو بر اساس در واقع دستورالعمل واکسیناسیون عربستان کامل بکنن. ولی اگه 2 دوز واکسن رو زده باشن بر اساس پروتکل عربستان و اون واکسنی که اونجا به رسمیت میشناسن، نیازی دیگه نیست. ولی اگه سوال این هست که آیا از نظر امنیت و ایمنی بدن خودشون لازم است دوز بیشتری بزنن، قطعا لازم است. الان مدت هاست که وزارت بهداشت ایران دوز سوم رو که اصلا مدت هاست اعلام کرده، چندین ماه هست که در دسترس هست، حتما باید از دان زده باشن و اگه نزدن حتما برن در این فاصله تزریق بکنن. اگر هم جز افرادی هستن که 3 دوز رو زدن، دوز چهارم الان برای یک سری از افراد حدود 2 ماه هست که اعدام شده، مثل سنین بالای 70 سال، بیماری های مزمن زمینه‌ای، نقص ایمنی و افرادی که در کادر بهداشت درمان فعالیت دارن. این عزیزان هم میتونن دوز چهارم رو حتی تزریق بکنن و این توصیه صرف نظر از کسی است که چه به حج مشرف میشه امسال چه به حج مشرف نمیشه، حتما دوزهای واکسن کووید رو تکمیل کنن، چون قطعاً یکی از بیماریایی است که بالقوه میتونه در جاهایی که شلوغی و ازدحام هست مثل مراسم حج شیوع پیدا بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از توضیحاتتون. دکتر من موافقم یه ذره اسهال مسافرتی هم صحبت کنیم. به نظرم اونم جز همین دسته اسهال‌های قرار میگیره که اتفاقا حالا چون فصل مسافرتم در ایران هست و تابستان هست و اینا، یه مقدار راجع به عفونت گوارشی به خصوص در سفر هم با شما صحبت کنیم. آقای پیمانی تلفن آمادن الان پشت خط ما، یا اگر آماده شدن به ما اطلاع بدین و الا ما برگردیم به برنامه با دکتر صحبت کنیم. ما داریم با دکتر فاطمی صحبت میکنیم. من به مردم بگم من چند بار اعلام میکنم به خاطر اینکه اینجا رادیو هست، کسانی که نمیبینن ما رو دوست دارم بدونن که ما داریم با چه کسی صحبت میکنیم. ما داریم با آقای دکتر سید علیرضا فاطمی، متخصص بیماری عفونی، معاون درمان بیمارستان شهدای تجریش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره عفونت گوارشی صحبت میکنیم و همچنان هم منتظر ارتباط زنده تلفنی هستیم که بریم به شهر گل و بلبل شیراز، آقای دکتر مهرداد شریفی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سرپرست تیم تخصص اعزام شده به محل نشت گاز در کارخانه فیروزآباد فارس. آقای دکتر شریفی، من دکتر کجوری هستم از رادیو سلامت، خدمت شما سلام عرض میکنم ارادتمند.
سلام عرض دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
دکتر دقیقا الان کجا این شما؟
الان من در بیمارستان نمازی شیراز هستم.
در بیمارستان نمازی هستی. چند تا مصدوم تا الان داشته این در واقع کارخانه ای که در فیروزآباد؟ کربنات سدیم بوده؟
بیکربنات سدیم، بله.
بیکربنات سدیم بود. این چند تا مصدوم تا الان داشته و
آخرین آماری که چند دقیقه پیش من از دوستام در فیروزآباد گرفتم 155 تا دقیقاً ما پذیرش در بیمارستان داشتیم.
بله.
که از این 155 نفر 136 نفرش خب درمانی اولیه شدن از دیروز بعد از اون، الان ترخیص شدن و 19 نفر از بیماران همچنان بستری هستن و در بخش مختص بیمارستان فیروزآباد ادامه درمانشو دریافت میکنن.
دکتر شریفی، اینا اکثرا دچار سوختگی شدن یا دچار چه حالتی براشون؟ مصدومین
بیشترین مشکلی که اینا داشتن، چون من تا چند ساعت پیش اونجا بودم الان برگشتم شیراز،
به
بیشترش علامه تنفسی بود، یعنی بیشتر به خاطر دقیق مشکلاتی که تو دستگاه تنفسیشون ایجاد شده بود به بیمارستان ما مراجعه میکرد، یه مقدار برای علامه پوستی و علامه چشمی داشتن، ولی خوشبختانه سوختگی در اون شدت ما نداشتیم، چون دوستان ما برای با سرعت عمل کرده بودن و موضوع آتیش سوزی رو تونستن مهار بکنن، ولی بیشترین عارضه که ما دیدیم در بیماران عوارض تنفسی بود.
الان اونایی که حالشون وخیم هست، آیا فوتی هم داشتیم خدایی نکرده تو این؟
نه، ما خوشبختانه در بیمارستان هیچ فوتی نداشتیم. دیروز از به معنی که به صفت حوادث غیر مترقبه دانشگاه مطلع شد، بلافاصله ما همکاران اورژانس 115 منو به محل کارخونه اعزام کرد، اونجا یه تریاج اولیه صورت گرفت، 14 تا آمبولانس رو ما مستقر کردیم در اطراف اون کارخانه. خب خیلی با سرعت بالا اینا منتقل شدن به بیمارستان فیروزآباد، تمام امکانات بیمارستان فیروزآباد بسیج شدن، هم همکاران پزشک هم همکاران پرستار، یه تعداد همکار پزشک ما و پرستارم از شیراز به حال اعزام کردن، هم دیروز بعد از ظهر توسط بارگرد. خوشبختانه سرعت انجام درمان‌های اولیه در بیمار تنفسیشون باعث شد که هیچ کدوم از بیمارات شدت علامشون بالا نره و خوشبختانه هم مرا اول تونستیم این رو مدیریت بکنیم و خوشبختانه حالا که من خدمتتون برام صحبت می‌کنم مریض بدحالی نداریم.
درست.
یه تعداد هم بیمار که بستری هستن، اینا بیکسته بودن که قبلا بیمار زمینه‌ای داشتن و ما بالاخره تشخیص دادیم که اینا چند ساعت بیشتر توی بیمارستان بمونن که کاملا استعداد بشن و بعد تشخیص
بشن. اما از نظر آلودگی های محیطی چی؟ شهر به چه صورتی هست؟ اطراف
شهر خیلی خوبه، شهر مشکلی نداره، در آلودگی نداره، خوشبختانه فضای کسب و کار و همه چی فعال و هیچ نگرانی تو شهر وجود نداره و با توجه که خیلی خوب بران این آتش سوزی و انفجار مهار شد و توسعه پیدا نکرد، خب مجموعه شهرستان، فرماندار محترم، ستاد حوادث شهرستان، استان، خب همه پای کار بودن و خوشبختانه عملکرد خیلی خوبه همه دستگاه باعث شد که این قضیه که میتونست فاجعه خیلی بزرگ باشه خیلی خوب مهار شد و نتیجه بالاخره تلاش همه دوستایی بود که ما مصدوم بدحالی هم نداریم و بیمار بدحالی هم نداریم و انشاءالله بقیه بیماران بتونیم در سه وقت ترخیص کنیم و به خانواده‌اش مراجعه کنن. راجع به شهر و اطراف شهر هیچ نگرانی از جهت آلودگی و اینا اصلا وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر شریفی، برای شما تیمتون و همه هموطنانمون به خصوص افراد فیروزآبادیایی که در اونجا بودن آرزوی سلامتی و صحت میکنیم. انشاءالله که حالشون همشون خوب باشه و مشکلی هم براشون پیش نیاد. خیلی ممنون که در این گفتگوی تلفنی با ما شرکت کردید.
منم یه تشکر بکنم از اسباب رسانه، از دیروز تا الان، خب تلاش و زحمتی که واقعا اسباب رسانه رادیو تلویزیون و بقیه رسانه داشتن باعث روشنگری افکار مردم شد. خیلی خیلی به کار ما در حوزه درمان هم کمک کرد. من از شما و همه همکاراتون تشکر.
سلامت باشید. ما هم از همه دوستانمون در رسانه‌های مکتوب تصویری تشکر میکنیم، از شما هم همینطور آقای دکتر. خیلی سلام برسون به همکارات، به خصوص همکاران اورژانس در واقع فیروزآباد، همکاران اورژانس فارس و بیمارستان فیروزآباد و بیمارستان نمازی شیراز که پای کار خیلی سریع اومدن. الحمدلله هم که مشکل برطرف شده. این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر مهرداد شریفی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. خب برگردیم به استودیو. آقای دکتر سید علیرضا فاطمی متخصص بیماری عفونی هستن و ما داریم تقریبا 50 دقیقه هست که راجع به موضوعات مختلف در عفونت‌های گوارشی با ایشون صحبت می‌کنیم و رسیدیم به این که راجع به عفونت‌ها در سفر صحبت کنیم و چه بیماری‌هایی در سفر در واقع مبتلا به هست، به خصوص حالا اسهال مسافرتی. راجع به این هم به ما بگید دکتر، حالا بیماری‌های سفر هم بگیم بد نیست، چیزایی که حالا فکر می‌کنه یه متخصص عفونی میتونه توصیه بکنه به مردم.
البته خب واقعا شایع‌ترین عفونت‌ها همین عفونت‌هایی بود که از ابتدای این برنامه در خدمتتون صحبت شد. در راستش خب الان تو این فصل بیشتر عفونت‌های گوارشی است، عفونت‌های تنفسی حالا البته با شدت و تواتر بیشتر در فصل سرما و الان هم بعید نیست ممکن اتفاق بیفته. بقیه عفونت‌هایی که مربوط مسافرت میشه خب واقعا بسته به اقلیم و کشور، شهر، جایی هست که مثلا هموطنان مسافرت میکنن. به هر حال تو قاره‌های مختلف، تو کشورهای مختلف عفونت‌های بومی متفاوت است. مثلا ممکنه یک متخصص عفونی در ایران یک عفونت‌هایی رو خیلی بیشتر ببینه، در کشور دیگه اصلا عفونت‌ها وجود نداشته باشه و بالعکس. به همین خاطر حتما به خصوص اگه به کشورهای خارجی عزیزان، برای فصل تعطیلات است، اگه مسافرتی دارن حتما قبلش با پزشک معتمد خانوادهشون یه صحبتی بکنن، یک آشنایی پیدا بکنن نسبت به عفونت‌هایی که در اون کشورها ممکنه وجود داشته باشه. در بعضی از کشورها ما دستورالعمل داریم که اصلا فرد باید یک آنتی بیوتیک به صورت پیشگیرانه استفاده بکنه. مثلا مالاریا شما اشاره فرمودید، باید دارو رو در یک کشورهایی برای ضد مالاریا فرد از قبل از عزیمتش استفاده کنه، حتی در مدتی در اونجا هست ادامه بده. مثلا ما در یک جایی ممکن واکسن تب زرد مجبور شیم به فرد تزریق بکنیم. این همه متفاوت است. به همین خاطر اون آگاهی از اون بیماری‌های شایع در اون کشور و اقداماتی که به اصطلاح لازم هست حتما لازم الزامی خواهد بود، ضروری خواهد بود. و یک سری کشوری به خصوص در مناطق گرمسیری حتی باید از یک سری ترکیبات موضعی باید استفاده بکنن که در معرض گزش پشه‌ها و به اصطلاح حالا ممکنه هر حشری که در اونجا باشه کمتر قرار بگیرم.
دکتر یه سوال، من میخوام فردا مثلا پس فردا عازم حج بشم، بیام نزدیک بشم، بله به عازم حج بشم پس فردا، بعد یه دفعه میزنه مثلا از امشب شروع میشه به گاستروانتریت و بیماری همین ویروسی و اسهال و اینا، آیا من میتونم برم نمیتونم برم، باید سفرم رو عقب بندازم یا اینکه چی کار باید بکنم؟ اینم به من بگید.
خب واقعا بستگی به علت این مشکل شما داره و شدتش. البته اگه بخوای اینقدر شما رو خود نکرده از پا بندازه که واقعا از امور روزمره‌تون بمونید، خب واقعا مسافرت در اون شرایط به هر جایی باشه اصلا خب صلاح نیست. بهتره که به تعویق بیفته تا شرایط سفر رو پیدا بکنید. خب شما خودتون پزشک هستید، خب مطلع هستید، ولی اگه عزیزی اطلاع تخصصی از این قضیه نداره، بهتره که حتما با پزشکش مشورت بکنه و اجازه پزشک برای ادامه سفر داشته باشه.
یه سوالی که خیلی مردم از ماها میپرسن تو کلینیک ها، از شما هم خیلی میپرسن، بعد از عفونت گوارشی آیا تو چی بدیم به مریضمون؟ چی بخوره؟ چی بخوریم؟
ببینید خب یک سری به اصطلاح خوراکیایی هست، یک سری نوشیدنیایی هست که ممکنه منجر به تشدید علامت بشه. مثلا در اسهال ما بهش میگیم ملین، چیزی که ملین است استفاده نکن. یک سری میوه‌ای است که خاصیت ملینی داره، خب بهتره وقتی فرد اسهال داره استفاده نکنه. ولی خب ترکیبات میوه‌های دیگه، سبزیجات دیگه میتونه استفاده بکنه. آب خیلی توصیه میشه، شاید میشه گفت بهترین چیزی که فرد رو میتونه به زندگی طبیعی برگردونه استفاده مکرر از آب و ORS از سر اسهال.
و این که مثلا آب میوه خونگی و اینا چی؟
صد البته اصلا آب میوه صنعتی و کارخونه که اصلا ما در اسهال توصیه نمی کنیم، چون میزان قند خیلی زیادی دارن، میتونه منجر به تشدید علامت بشه. قطعا باید از آب میوه های طبیعی که چه بهتر هست که در خونه تولید شده باشه استفاده بکنن.
بسیار خوب. و اینکه آیا لازم هست ما داروهایی رو با خودمون از ایران ببریم به عربستان در این مدت یا خیر؟
این خیلی نکته مهمی است. الان خداشو خیلی کمتره، ولی در چند دهه قبل به خاطر عدم آگاهی حتی واسه مشکل برای یک سری عزیزان میشد. یک سری از داروها خب ممنوع هست ورودش به عربستان، مثل داروهایی که به هر دلیل حالت مخدر داره، حتی مثلا ممکنه فرد اعتیادی نداشته باشه، ولی مثلا استامینوفن میخره، برای همین احتیاطاتی که شما میگین ولی حاوی کدئین باشه استامینوفنش، این باعث مشکلات قانونی در ورود به کشور عربستان میشه اگه اونجا متوجه بشن. اصلا این ترکیبات که حتما توسط کاروان ها آموزش داده میشه اصلا رو همراه داشته باشن. تنها دارویی که به فرد توصیه میشه همراهش باشه دارویی است که به صورت روتین داره استفاده میکنه. مثلا فرد دیابتی است، فرد مبتلا به پرفشاری خون است، فردی که بیماری مزمن داره باید داروشو باید به صورت مرتب استفاده کنه و حتما باید عزیزان نسخه پزشک همراهشون باشه که اگه مورد سوال واقع شدن توجیه همراه داشتن دارو رو داشته باشن. داروهای مثل آنتی بیوتیک رو اصلا ما به افراد توصیه نمی کنیم خودشون تهیه بکنن. این داروها در اختیار تیم پزشکی که همراه کاروانا هست وجود داره و اونجا اگر پزشک کاروان صلاح بدونه تجویز میکنه و دارو در اختیار بیمار گذاشته میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. ساعت 15:56 هستش. ما داریم همچنان با آقای دکتر فاطمی صحبت میکنیم درباره عفونت‌های گوارشی و عرضم به حضورتون که راجع به گزیدگی ها هم به ما دکتر بگید، چون اینم یکی از مشکلات و معضلاتی هستش که مردم در سفر خیلی باهاش مواجه میشن. این گزیدگی ها رو آقا من بیام نزدیک، این گزیدگی ها رو در واقع به ما بگید که چیکار باید بکنیم.
خب در مناطق گرم همیشه این گزش ها بیشتر هست. قطعا خب کشور عربستان هم کشور گرم مثلا گرم محسوب میشه. الان هم که خب فصل گرما هست و یک سری از به اصطلاح اعمال هش هم در فضاهای خب فضای باز هست، عزیزان ممکنه شبهایی رو در فضای باز در چادر سر بکنن.
بله.
به همین خاطر توصیه میشه که بهتره که مثلا حالا خیلی تا اونجایی که به از نظر شهری مشکلی نداشته باشه، آموزش اونجا داده میشه، بهتره تا اونجا که امکانش هست به خصوص در مواقع استراحت کمتر سطح بدن در معرض هوای آزاد باشه که گزش کمتر اتفاق بیفته، ولی خب خیلی نگران نباشن. ما بیماری های خطرناک منتقل از روی گزش رو زیاد در عربستان ما خدا رو شکر نداریم و بیشتر مثل همین گزیدگی با پشه های عادی هست. بیشتر اذیتی که فرد رو دوچارش میکنه اون خارش بعدش هست که ما توصیه میکنیم خیلی دستکاری فرد نکنه، چون ممکنه دوچار زخم بشه و زخم ممکنه بعدم منجر به عفونت های ثانویه بشه. به همین خاطر عدم دستکاری و فرصت دادن برای بهبود محل گزش بهترین روی کرد است.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر فاطمی عزیز. سوال مردم خیلی زیاده، به خصوص بیشتر این سوالات درباره عفونت های گوارشی که الان خیلی شایع شده. خیلی هاشون در مورد غذاهایی که خوردن پرسیدن که من به نظرم اینو بعد از اطبایت به ایرانی مثلا سوال کرد و اینها، نمیدونم سماق خوردنش خوبه یا بده، نمیدونم زدن فلان چیزو بخوریم یا نخوریم، ترکیبات اینطوری رو در واقع بیشتر سوال کردن. در مورد دیفنوکسیلات پرسیدن که حالا اونم دارو ضد اسهال دیگه.
بله دقیقاً، دقیقاً جزء همون دارو ضد حرکت روده و دارو ضد اسهال است که من عرض کردم. فقط مصرف اینا به صورت خیلی کوتاه مدت، اون هم در شرایطی اجازه داده میشه که مطمئن باشه پزشک بیمارش اسهال عفونی نداره. این جزء اسهالایی است که ناشی از علل غیر عفونی است.
باز پرسیدن من دارو، حالا مجبورم بپرسم، گفتم من هر موقع داروهای ضد اسپاسم یا ضد شکم درد میزنم دچار تاری دید و تپش قلب میشم، به نظرم شاید مثلا هیوسینی چیزی زده باشه.
بله احتمالاً ممکنه جزء عوارض احتمالی اینا باشه، عوارض خیلی شایعی نیست، ولی اگه فرد رو دچار اذیت میکنه حتما در تجویزهای بعدی باید پزشکش بگه که وقتی من این دارو رو استفاده می‌کنم مشکلات دارم که اگه لازم باشه جایگزین.
خیلی ممنونم آقای دکتر فاطمی و خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز ما بودید. برای اونهایی که مشرف میشن به حج آرزوی سلامتی می‌کنیم، ان شاءالله که حجتون قبول باشه، به سلامت بریم، به سلامت هم برگردیم. التماس دعا داریم همه ما که در رادیو سلامت هستیم، همچنین آقای دکتر فاطمی، خیلی التماس دعا داریم. همچنین آرزوی سلامت می‌کنیم برای همه بیماران که در بستر بیماری هستن. هر در همین لحظه گفتگوی من با آقای دکتر فاطمی به پایان میرسه. برنامه رادیو سلامت همچنان ادامه خواهد داشت. خدا یار و نگهدار شما.
خیلی متشکرم. التماس دعا خدا هست.
از اینها خیلی رفته بالا.